علی، تقاطع بلوار کشاورز، خیابان کارگر، میدان انقلاب اسلامی. امروز دوشنبه چهارم آذر ماه 98، ساعت 14:30، میدان انقلاب اسلامی. رسیدیم به ساعت 13:30. دعوت میکنم همراه باشین و برنامه دیگری رو از رادیو اقتصاد بشنوید تحت عنوان خوش چین به مدت 25 دقیقه.
چین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا. سلام، سپاسگزاریم که خوشچین رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدواریم موضوعاتی که امروز در این برنامه تقدیم شما میشه مورد استفاده شما کشاورزان و بهره برداران این حوزه قرار بگیره. خوشچین رادیو اقتصاد تلاش میکنیم همه موضوعات مرتبط با بخش کشاورزی رو رصد کنیم و اطلاعات جدیدی رو درباره این موضوعات ارائه کنیم. برای ارتباط با این برنامه میتونید به شماره 30,36,37 پیامک ارسال کنید. مصرف آفتکش‌ها در بخش کشاورزی از موضوعاتی است که مورد توجه همه اقشار جامعه است و دلیل اون هم ارتباط مستقیمی است که با سلامتی افراد داره. برای بررسی وضعیت مصرف آفتکش‌ها در کشاورزی کشورمون گفتگو می‌کنم با سرکار خانم دکتر سعیده نوربخش، مدیر کل دفتر آفتکش‌های سازمان حفظ نباتات کشور، تا از اطلاعات ایشون بهره مند شیم. خانم دکتر نوربخش، سلام میکنم خدمت شما.
سلام، روز شما بخیر.
به همچنین، وقت شما بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه خوشچین رادیو اقتصاد.
خواهش میکنم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان محترم.
زنده باشید. خانم دکتر نوربخش، دفتر شما دفتر آفتکش‌های سازمان حفظ نباتات کشور. ابتدای توضیح مختصری بفرمایید که وظایف دفتر شما به عنوان یک دفتر ملی و کشوری چی هست؟
دفتر آفتکش‌ها شامل آفتکش‌های شیمیایی و غیر شیمیایی میشه که در کشور جهت کنترل آفات، بیماری‌ها، علف‌های هرز استفاده میشن. تدارک این آفتکش‌ها، ثبت و نظارت بر کاربردشون به عهده دفتر آفتکش‌ها هست. به طور کلی اگه من بخوام خدمتتون عرض بکنم.
بله، خواهش میکنم. وقت بحث علف‌های هرزم فرمودید در همین دفتر به اصطلاح مدیریت میشه.
تدارک علف‌کش‌ها که منجر به کنترل علف‌های هرز هم میشود به عهده ما.
بله. پس هم آفت‌کش هم علف‌کش.
بله.
خب، بسیار عالی. خب، حالا که به این نکته اشاره کردید خانم دکتر نوربخش، یه صحبتی هم داشته باشیم در ارتباط با وضعیت مصرف آفت‌کش‌ها و علف‌کش‌ها در کشاورزی کشورمون.
به لحاظ تدارکی که ما در طی یک سال داریم انجام میدیم، اگر آمار ارقام رو بخوان یک مروری بکنیم،
بله،
21% از تدارک ما در گروه پرخطر قرار میگیرن و 79% عموم کم خطر و متوسط خطر هستن. البته از اون 20% که من خدمتون دارم عرض میکنم شامل مشکش ها و تومه مصموم ها هستن، یعنی عمومی هستن که به شکل تومه یا به شکل به صاف فرمولاسیون های استفاده میشن که برای محیط زیست و برای انسان خطراتی رو ندارن. از سموم ثبت شده اگه بخوایم درصد سموم ثبت شده در کشور رو چک بکنیم با هم، 5% از سموم ثبت شده کشور توی گروه پرخطرن، 18% توی گروه متوسط خطرن و 77% در گروه کم خطر جای میگیرن. پس بنابراین به لحاظ سبد آفتکشی وضعیت کشور حالت مناسبی داره. میزان مصرف ما به لحاظ مقدار ماده مؤثر آفتکش مصرفی یا به عبارتی کیلوگرم در هکتار اگه بخوایم نسبت به مصرف جهانی بسنجیم، ما تو وضعیت خوبی قرار داریم، چون که توی دنیا بیش از 1 کیلوگرم در هکتار سم داره استفاده میشه که توی کشور ما مقدار 600 تا 700 گرم در هکتار هست یا 6 تا 7 کیلوگرم در هکتار. پس بنابراین ما از مقدار مصرف جهانی پایین تر هستیم به لحاظ کاربرد آفتکش ها،
یعنی به لحاظ کمی میزان مصرفمون بله. نسبت به مصرف بله. دنیا در حد و اندازه پایین تری هست.
بله بله. و به لحاظ گروه خطر هم اگه بخوایم یک سنجشی رو داشته باشیم، در صدها رو من خدمتون گفتم
بله،
گروه خطرناک ما 5% رو شامل میشه، 18% گروه متوسط خطر، 77% هم در گروه کم خطر قرار گرفتن. پس بنابراین وضعیت آفتکش‌های ما وضعیت مناسبی رو داره. از طرفی ما هر ساله سمومی که پرخطر هستن رو توی اولویت قرار میدیم. سیاست سازمان حفظ نباتات الان حرکت به سمت سموم کم خطر هست. بنابراین این سموم پرخطر ما داریم، سمومی که تو سالهای گذشته ثبت شده مربوط به 20 یا 30 سال قبل هست رو داریم دوباره یک بررسی میکنیم و اینا رو از چرخه مصرف خارج میکنیم. از جمله دیازینون از اول مهر ماه امسال ما حذفش کردیم و به حساب ممنوعیت تدارک دادیم و ممنوعیت مصرف هم از 2 سال بعد از ممنوعیت تدارک اتفاق میفته و همینطور بوتاکلور رو هم از 1/1/98 ممنوعیت رو اعلام کردیم و 2 سال بعد هم کلا ممنوعیت مصرف رو در کشور خواهیم داشت. پس به لحاظ به حساب بررسی و بازبینی آفتکش ها هم ما اقداماتی رو داریم انجام میدیم.
درسته. خانم دکتر، این 2 موردی که اشاره کردید، دیازینون و بوتاکلورها،
بله،
اینا بیشتر برای کدوم گیاهان مصرف میشود در زمین زراعی؟
دیازینون یه حشره کشی بود که عملا یه حشره کش با دامنه مصرف وسیعی بود که توی تمام محصولاتی که شما فکر بکنید با عنوان حشره کش داشت استفاده میشود. مثلا بعض داروها که خودتون میدونید که خیلی استفاده میشه، ولی که خب به لحاظ خطر چون مشکل داشت ما اینو حذف کردیم.
درسته.
روی درختان میوه استفاده میشد، توی سبزی و جالیز استفاده میشد، توی محصولات زراعی هم استفاده میشد. ولی بوتاکلور یه علفکش توی برنج هست که خب کاربرد بسیار زیادی رو هم توی برنج داشت که ما این رو حذف کردیم و به جاش بیسیرباک سودیوم که یک بساب از ماده مؤثره امنی برخوردار هست به لحاظ ایمنی هم برای محیط زیست و هم برای انسان، از اون داریم استفاده میکنیم و جایگزینش کردیم.
درسته. خانم دکتر اجازه میخوام یه فرصت کوتاهی بگیریم، برگردیم به دلیل اهمیت موضوع مجدد در خدمت شما و عزیزان شنونده بحث رو پیگیری بکنیم.
بذر در دل خاک جان میدهد به زندگی، برای تویی که خوشه خوشه امید درو میکنی. خوشه چی؟ خوشه چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
عزیزان، شما شنونده صحبت‌های من با سرکار خانم دکتر سعیده نوربخش، مدیر کل دفتر آفتکش‌های سازمان حفظ نباتات کشور هستید. صحبتمون در مورد وضعیت کاربرد آفتکش‌ها در کشورمون است. به دلیل اهمیت موضوع فکر می‌کنم از علاقه‌مندانی باشید که بخواید این بحث رو پیگیری بکنید، به خصوص که در ارتباط با سلامت مردم هم میتونه بسیار بسیار اهمیت داشته باشه. خانم دکتر، فرمودید که از حالا چه سمومی که ثبت شدن و چه نشدن، 21% سموم مصرفی در کشور ما در به اصطلاح گروه پرخطر طبقه بندی میشن، درسته؟
بله، ولی کن خب به هر حال تمهیدات خاصی رو به لحاظ مصرف باید روشون اعمال کنیم که دستورالعمل داره، نحوه استفاده داره، و به هر حال شما نمیتونید هم کنترل آفت رو ببینید. ما توی محله هایی که ما برای بحث غذا به کار میبریم، یکی کمیت غذاست و یکی کیفیت غذاست. یعنی به عبارتی ما هم ضامن امنیت غذای مردم هستیم به لحاظ مقدار و هم به لحاظ ایمنی و سلامت. پس بنابراین خیلی جاها ما برای کنترل یک آفت که به هر حال ناگزیر هستیم از مبارزه باهاش، چاره ای نداریم تا از سموم استفاده بکنیم.
درسته.
خیلی از این سموم ممکنه توی گروهی قرار داشته باشن که پرخطر باشن، اما شما اگر که فرض بفرمایید دوره کارنس سم رو رعایت کنید، یعنی دوره فاصله بین زمان استفاده آفتکش تا زمان برداشت، یک دوره هست که یعنی اثر سم توی اون محصول دیگه از بین میره و قابل استفاده میشه. پس بنابراین ما یک دوره رو میتونیم قائل بشیم.
درسته.
یعنی ما ببینید هم باید مزایا و هم معایب همه موارد رو کنار هم بذاریم و بعد به یک تعادلی برسیم برای اینکه بتونیم به هر حال تامین کننده غذای جامعه بشیم.
درسته. خانم دکتر، ببینید فرمایشتون کاملا درست است. همه اینها نشون میده که باید حتما یک آموزشی وجود داشته باشه.
بله
تا به اصطلاح از خروجی این آموزش بتونه اثرات سوء سموم پرخطر رو برای به اصطلاح مصرف کنندگان کاهش بده. این آموزش کجا انجام میشه؟ کشاورزان چگونه به اصطلاح به خصوص برای سمومی که پرخطرن، LD50 خیلی خیلی پایینی دارن و میتونن اگر در صورت عدم رعایت توصیه ها خطر آفرین باشن، کجا این آموزش برنامه‌ریزی میشه، اجرا میشه، متولیش کی هست؟
ببینید ما توی وزارت جهاد کشاورزی قسمتی رو داریم به نام معاونت ترویج آموزش کشاورزی.
بله.
که این متولی این قضیه اونها هستن. بماند که سازمان حفظ نباتات هم در این راستا یک سری موافقت نامه ها و تفاهم نامه هایی رو با نظام مهندسی به حساب انجام داده، نظام مهندسی کشاورزی.
بله.
که ما آموزش ها رو به کلینیک های کشاورزیمون و فروشگاه ها و کسایی که شبکه مراقبت و پیش‌آگاهی ما هستن میدیم و اونها باز این آموزش رو به کشاورزان و بهره برداران و سایر افراد میدن. در نهایت یک زنجیره اتفاق میفته به نام گردش دانش که به هر حال این اتفاق میفته و این اطلاعات در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیره. غیر از اون سایت سازمان حفظ نباتات تماما دستورالعمل‌های مربوط به کنترل رو داره، حتی زمان مصرف آفتکش هم توش قید شده که تمام موارد رو لحاظ شده. یک مطلبی رو که دلم میخواد که الان خدمتون عرض کنم این هست که شاخص خطری که الان ما بهش استناد میکنیم طبق ضوابط بین‌المللی صرفا LD50 نیست و ما یک آیتمی رو به نام سرطان‌زایی بیشتر از اون مد نظر داریم که دلیلش هم این هستش که به هر حال دنیا داره به این سمت حرکت میکنه و به این علت علاوه بر LD50 ما شاخص خطر بحث کارسینوژن بودن یا سرطان‌زا بودن رو هم برامون مهم است و بررسی میکنیم. در این راستا هیئت نظارت بر سموم از پذیرش آفتکش هایی که منجر به سرطان بشن در هر سطح و لولی که باشه خودداری میکنه و ما هیچ آفتکش جدیدی رو اجازه نمیدیم که با این مشخصات ثبت بشه.
درست. خانم دکتر، در وضعیت فعلی فرمودید که ما به لحاظ مصرف سموم نسبت به دنیا، متوسط دنیا، جایگاه مناسب تری رو داریم.
بله.
درسته. وقت این رو هم میتونیم اشارهی داشته باشیم که آفتکش هایی که الان در حال حاضر در کشورمون مورد استفاده قرار میگیره، بخواییم به لحاظ زراعی و باقی یک تقسیم بندی داشته باشیم، روی کدوم محصولات بیشتر استفاده میشه؟
ببینید ما از اون مقدار تدارکی که خدمتتون گفتم که حالا انجام میشه در سال 47% حشره کش کنه کش هستن که میتونه هم زرایی باشه و هم باغی و اکثرا حشره کشای ما توی هم زراعت هم باغ استفاده میشه. 35% علف کش هست.
بله.
که بیشتر علف کش های ما درصد زیادیش مربوط میشه به محصولات زراعی ما. 17% قارچ کش هست که باز مربوط میشه به هم زراعت و هم باغ. و 1% سایر سموم هست که شامل مشکش ها، علزون کش ها و نماتود کش ها و سایر هستن. این که مثلا دارم میگم ما بگیم که ببینید ما کلن سطح زیر کشت محصولات زراعی و باقیمون 15 میلیون هکتار هست به کشور که ما مبارزه شیمیایی که داریم انجام میدیم تو سطح 15 میلیون هکتار 4 میلیون هکتارمون باقیه و 11 میلیون هکتار ما زراعی هست. پس بنابراین اگر بخوایم حالا به طور کلی خدمتون عرض بکنیم سطح مبارزه ما به این شکل هست.
درسته. خب اینهایی که حالا مصرف میشه من به لحاظ حجمی هم میتونیم آماری داشته باشیم بگیم که چقدر در مجموع چند لیتر مثلا برای کل کشور استفاده؟
ببینید ما سالانه مقدار مصرف رو من اینطور خدمتون بگم چون که به حال یه مقداری از مصرف مقادیری هست که از قبل ممکنه در انبارها موجود باشه
درست
و بعد بیاد استفاده بشه، شاید خیلی درصد درستی از مصرف شد خیلی جهان نشه عنوان کرد، اما اگر ما بخوایم مقدار تدارک رو معادل با مقدار مصرف بگیریم ما سالانه بین 25 تا 30 هزار تن سم در کشور داریم تدارک میبینیم که استفاده هم میشه، چون اگر نشه سنواتی میشه و باید مشمول کنوانسیون ها میشه و باید امها بشه. پس بنابراین ما مقدار 25 تا 30 هزار تن به طور سالیانه در سطح 15 میلیون هکتار زراعی و باقی ما داریم سم استفاده میکنیم که میانگین مصرف ما خدمتون گفتم 6 تا 7 کیلوگرم در هکتار هست که نسبت به میزان مصرف جهانی که 1 کیلوگرم در هکتار هست آماری هستش که با امیده پایین تر هست. بنابراین لازم وضعیت مصرف و وضعیت مناسبی رو داریم.
درسته. خیلی متشکرم خانم دکتر نوربخش.
خواهش میکنم.
عزیزان صحبت میکنم در مورد وضعیت آفتکش‌ها در کشورمون در خدمت سرکار خانم دکتر سعیده نوربخش مدیر کل دفتر آفتکش‌های سازمان حفظ نباتات کشور هستیم و تقاضا میکنم که اگر علاقمند به این موضوع هستید ما رو همراهی بکنید. این برنامه روزهای زوج از ساعت 13:30 الی 14 پخش میشه و همراهی شما باعث خوشحالی ما خواهد شد. خانم دکتر یکی از موارد یا دغدغه‌های مصرف کنندگان این آفتکش‌ها کشاورزان بیشتر منظورم هست این هستش که اون مواردی که وارد میشه از کیفیت لازم برخوردار ممکنه که نباشه، حتی بعضی از اینها ممکنه به صورت قاچاق وارد کشور به اصطلاح بشه. چه نظارتی صورت میگیره به خصوص برای اونایی که به این صورت در دسترس قرار میگیره؟ اصلا نگران اثر بخشیش هستن، نگران آثار سوء سلامتی که ممکنه ایجاد بکنن، اینها به چه صورت نظارت ها
رو صورت میگیره؟ من خیلی ممنونم از این سوالی که پرسیدید. خب این سوال میتونه خیلی کمک بکنه به خیلی ها. ببینید لیبلی که یا برچسبی که روی یک سم میخوره شماره تاییدیه سازمان حفظ نباتات روش هست.
بله.
پس بنابراین سمی که لیبل انگلیسی داره، خارجی داره یا با زبانهای دیگری داره،
بله،
سم مورد تایید سازمان حفظ نباتات
نیست،
چون که برچسب فارسی نداره. این بله. حالا یک به سادگی اگه بخوام این رو بگم
بله.
در این حال ما دستور عملی رو داریم داخل سایت سازمان همین دفتر آفتکش ها که میگه چه سمومی قاچاق محسوب میشن و از مبادی غیر قانونی ممکن تدارک شده باشن، که خب ما مسئولین و مدیران حفظ نباتات استانهای ما موظفن مرتب نظارت داشته باشن بر فروشگاه ها و این موارد رو به حال ثبت و ضبط بکنن و انتقال بدن، و ما اجازه نمیدیم داخل سایت سازمان حفظ نباتات هم اگه شما تشریف ببرید تماما گفته شده که مثلا سم فرض بفرمایید یک سم ایکس یا ایگرگ، این سم مثلا از مبادی غیرقانونی با این عناوین تدارک شده و حتی عکساش و مواردش هم گذاشته شده برای اینکه همه بدونن که این سم غیرقانونی هست و نباید استفاده بشه. در این حال من بخوام اگه خیلی به زبان ساده و حالا راحت‌تر بگم، برچسبی که روی یک آفتکش هست معید این هست که آیا این تاییه از سازمان حفظ نباتات کشور دارد یا ندارد، که شماره تاییدیه هست که روش میخوره و روی اون برچسب اطلاعات بسیار زیادی در خصوص بحث مصرف. اما در مورد کیفیت که فرمودید و نگرانی مردم که وجود داره، ببینید ما از تمام محموله های وارداتی که به کشور وارد میشه در بعد به ورود نمونه برداری میکنیم و برای آزمایشگاه معتمد خودمون و آزمایشگاه سازمان که آزمایشگاه مرجع کشور هست میفرستیم و اینها تست میشه. در صورتی که مردود باشه اجازه توزیع نداره، یعنی به هر حال سم ببینید غیر از سمومی که ممکن هست در انبارها یا در فروشگاه ها مونده باشه و حالا هر حال از دسترس خارج شده باشه بعد از تاریخ مصرف عرضه شده باشه لازم رو نداشته باشه، سمی که به طور رقال عادی رو ته کرده باشه و در فروشگاه ها یا انبارها مدت طولانی نمونده باشه، یعنی اون به هر حال زمان مصرفش رو یا اکسپایر رو تاریخش رو داشته باشه مشکلی نداشته باشه، قطعا با مجوز و نظارت سازمان تست شده آزمایش شده و بعد وارد عرصه شده. اما مسئله مهمی که وجود داره که من دلم میخواد این رو بگم برای این که همه بدونن، بحث کیفیت آبی هست که ما توی کشور داریم. ببینید ما برای بحث سم پاشی توی عرصه فقط کیفیت سم نیست که حرف رو میزنه با ما. شما کیفیت آبی که دارید استفاده میکنید اگر سختی آب بالا باشه پهاش آب بالا باشه، شما کارهای مناسبی رو از آب پدکش نمیتونید دریافت بکنید. پس بنابراین ما یک مجموعه از عوامل رو داریم: سم پاش مناسب، آب مناسب، سم مناسب، زمان مناسب سم پاش. اینها مواردی هست که بسیار مهمه و توی دنیا مخازنی وجود داره، حوضچه‌ای وجود داره که آب باران جمع‌آوری میشه،
سختی‌گیری میشه به
اصطلاح، و از آب باران برای سم پاش
درسته
و کارایی مناسب هم از آفتکش دریافت میشه.
خانم دکتر ممنونم از شما. سوالات دیگه ای هم هست که عزیزانمون مطرح کردن، ابهامات دیگه ای هم وجود داره، ما خودمون هم سوالاتی داریم. من میخوام که از شما تقاضا کنم در آینده بتونیم در خدمتتون باشیم و راجع به این موضوعات بیشتر صحبت کنیم، به خصوص که اهمیتش به دلیل اینکه به اصطلاح سلامت مردم در میون هست جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه. انشالله که بتونیم از حضورتون بیشتر استفاده کنیم و اطلاع رسانی داشته باشیم و بتونیم کمکی بکنیم به حفظ سلامتی مردم. ولی اجالتاً از شما خداحافظی میکنم و این توصیه شما رو در آخر جمع‌بندی میکنم که برای اینکه بتونن از کارایی سم به اصطلاح حدودی مطمئن باشند، سمومی رو که برچسب سازمان حفظ نباتات رو نداره ازش استفاده نکنن، تا انشالله در برنامه‌های آینده بتونیم توضیحات بیشتری رو از شما بشنویم در قبال این قضیه.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون. عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه خوشچین رادیو اقتصاد، شما صحبت‌های من ناصر نوروزی رو در مورد کاربرد آفتکش‌ها، استانداردها، میزان مصرف و همینطور پرخطر یا کمخطر بودن اونها رو شنیدید در صحبت با سرکار خانم دکتر سعیده نوربخش. امیدوارم استفاده لازم رو برده باشید. در همین جا با شما هم خداحافظی می‌کنم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. دوغ‌های هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. این لیکادور ماهی،
به به چه تون ماهی،
این لیکادور غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
درود بر شما همراهان عزیزی که از ساعت 6 صبح همراه بودین با رادیو اقتصاد در بخش صبحگاهی روزهای دوشنبه که تقدیم حضور شما عزیزان شد. بنده معصوم سادات سگه دموی گوینده که بخش صبحگاهی امروز به اتفاق تهیه کننده شهرام جهانبازی و صدا بردار احسان رفیعی با شما عزیزان خداحافظی میکنم. دعوت میکنم که در ادامه با برنامه های رادیو اقتصاد همراه باشید.